کشورهای غربی انتخابات‌های گذشته تاجیکستان را همواره غیر آزاد و غیر شفاف اعلام کردند.
جنبون جنبون خوش روچه جنبون قبیل ازانه میمودم ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جانا بانوز بانوز میره اویستم و قدم موتا اویستا تر با جنبون تینش کنی کبلو کتا من گوش دورو و بوشه خندی دسته میگوی سالونی موشینه ایرخترک مرسر دسته دادستش بلیست دو ندوره یا برا کیره دیگه برمه نیادش برو ورد رئیسش که هر خلافت خود دورا نفیسم به زور شیده استو گله استو چکل آدم آدم میگه بوشی خش روگیش پا افسونه بیه او بوزی درون میگه زبی تامیه افیسان دیرا بر دنه او دخترک فوتلاری چلا بگورو ای کد نمی بچک دخترک پد خود دیده ای گوشوش برو ما دود وی میکنه فوتلار دروش دنیم تا قرود نگوه بزه گورم ما بوشم خندی دستم و فامید گپ گورم رنگ دیگر و نستم ده دستش دمیونه شما تشم جنگ کنی گفتم دستوت افرو رنگ هرگی خشیدی
هاو قول رنگی پلنگای
جنبون خوش رو چه جنبون قبیل ارزانه میموردون ده هر دو چشم و شیرین و آرومی
واحد اطلاعاتی در اکانومیک اینتلیجنس یونیت یک نهاد پژوهشی وابسته به گروه رسانه‌ای اکانومیست 12مین شاخص یا ایندکس مردم سالاری خود را نشر کرد که طبق آن وضعیت دموکراسی و آزادی های مدنی در جهان بدتر شده است. این سازمان هنگام نتیجه گیری از فرایند روبه رکود دموکراسی در جهان سال 2019 را سال تنزل مردم سالاری و اعتراضهای عمومی عنوان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. طبق این شاخص تاجیکستان از سال 2010 و این سو از مقام خود 10 رده پایین رفته همراه با عربستان سعودی و ترکمنستان در قطار کشورهای استبدادی قرار گرفته است. بر اساس شاخص مردم سالاری 2019 که روز 22 ژانویه نشر شد، حدود نیمه از مردم جهان در نوعی از مردم سالاری و بیش از یک سوم آنها در سایه استبداد حکومت‌های خودکامه به سر می‌برند. در این شاخص وضعیت مردم سالاری در 165 کشور جهان و دو قلمرو آزاد بررسی شده است. در اکونومیک اینتلیجنس یونیت که یک بنگاه جهانی پژوهش‌های اقتصادی بوده و در بریتانیا جایگیر است، با اشاره به اینکه حد میانه دموکراسی در جهان در سال 2019 نسبت به سال 2018 به طور چشمگیر افت کرده است میگوید، این بدترین میزان رکود و تنزل دموکراسی از زمان نشر اولین شاخص مردم سالاری از این سازمان در سال 2006 است. در پیشگفتار برای شاخص تازه این سازمان آمده است، با بهتر شدن وضعیت فرانسه، چیلی و پرتغالیا و رکود دموکراسی در مالتا، همکنون شمار کشورهایی که در مردم سالاری کامل به سر میبرند از 20 به 22 رسیده است. به عبارت دیگر، شماره مردم جهان که در مردم سالاری کامل به سر میبرند همکنون تنها 5.7 درصد را تشکیل میدهد. البته این رقم در سال 2016 به 8.9 درصد برابر بود، ولی با خارج شدن امریکا از فهرست مردم سالاری کامل و قرار گرفتن در فهرست مردم سالاری ناقص در سال 2016 این رقم جدا کاهش یافته است. طبق شاخص تازه این سازمان همکنون 54 کشور جهان در مردم سالاری ناقص، 37 کشور در رژیم های مخلوط و 54 کشور دیگر در رژیم های خودکامه یا مستبد به سر می برند. با این ترتیب بیش از سوم جمعیت جهان در سایه استبداد حکومت‌های خودکامه به سر می‌برند که بخش اعظمی از آنها را مردم چین تشکیل می‌دهند. این در حالی است که وضعیت مردم سالاری در تایلند، کشوری همسایه چین، در سال 2019 به طور چشمگیر و بی‌نظیر بهتر شده است. در منطقه‌های گوناگون جهان وضعیت مردم سالاری به ویژه در آمریکای لاتینی و جنوب آفریقا تنزل یافته است. از مناطقی که مردم سالاری در آنجا در حال رکود باقی مانده، اروپای شرقی است که شامل کشورهای آسیای میانه هم می شود. در این منطقه وضعیت مردم سالاری و آزادی های مدنی در سال گذشته در اوکراین و ارمنستان تا اندازه بهتر شده، ولی در بلاروس و قرقیزستان روبه بدشوی آورده است. در اکانومیک اینتلیجنس یونیت می گوید در این منطقه در 8 کشور وضعیت بهتر و در 9 کشور بدتر شده است. در 11 کشور دیگر نیز که اغلب کشورهای شوروی پیشین هستند، هیچ تغییری مشاهده نشده است. بر اساس این شاخص، تاجیکستان از جمله کشورهای منطقه است که وضعیت مردم سالاری در آنها چندان تغییری نکرده است. در Economic Intelligence Unit از تاجیکستان همراه با جمهوری آذربایجان و بلاروس و 4 کشور دیگری آسیای میانه به عنوان دیکتاتوری های نام برده است که بیشتری رهبران آنها سالها زمام قدرت را در قبضه خود نگه می دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین. احمد فهیم کوهدامنی، روزنامه‌نگار و سابق سخنگوی سفارت افغانستان در تاجیکستان، با نشر کتاب به خط سریلیک در تاجیکستان از راه های جلب جوانان و گروه های تروریستی و چون یک انتحاری یا مرگ طلب آماده کردن آنها قصه کرده است. و در جریان معرفی این کتاب در شهر دوشنبه که انتحاری نام دارد گفت که هدف از تألیف آن هشدار به خانواده ها و جوانانی است که با امید آموزش احکام و فرایض دینی به دام فریب گروه های تروریستی میافتند و به مرگ خود راضی شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. داستان انتحاری از سرنوشت تلخ یک نوجوان نقل میکند که در یک منطقه تحت اداره طالبان در افغانستان زندگی میکند. در تعطیل زمستان والدین از ترس طالبان و هم به خاطر گرفتن تعلیمات دینی او را به مدرسه بیرون از ده میفرستند. اما در این بنا مدرسه برعکس انتظارات پدر و مادر، عباد الله قهرمانی اثر به دست گروه میافتد که او را تجاوز و برای عملیات انتحاری آماده میکنند. او را به پاکستان میبرند و پس از مغزشویی و درس های افراطی و فریب و نیرنگ، عباد الله برای تشکیل انفجار در کابل موافقت میکند و همراه با خود چندین نفر را به قتل میرساند. احمد فهیم کوهدامنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برازود بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن، به اون نوجوان تجاوز صورت میگیرد چند بار. این مسئله عزت از او، عزت خانواده از او، عزت قوم از او مطرح است. دیگه او به هر عنوان که شده خودش از چنگال از اینا، از دام از اینا نجات داده نمیتونه.
مؤلف داستان انتحاری میگوید این اثر بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است. او تلاش کرده است در کتاب خود زندگی و فعالیت پشت پرده تروریستان را برای خواننده روشن کند. کوهدامنی میگوید گروه های مثل طالبان برای جلب جوانان از شیوه های مختلف، از جمله استناد به دین، مغزشویی، بازی با افکار و ایجاد ترس و وحشت استفاده میکنند. پیام داستان هم به خانواده ها و جوانان این است که از پیوستن به چنین گروه ها خودداری کنند و مواظب فرزندان خود و مدارس باشند که بچه هایشان را برای گرفتن تعلیمات دینی به آنجا می فرستند. احمد فهیم کوهدامنی افزود:
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش می دهند. آیا اون مدرسه که اینا درس می خوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت های کشورهای مختلف است؟
برخی از روزنامه‌نگاران و خواننده های کتاب انتحاری در رسمی رونمایی آن در دوشنبه موضوع این داستان را برای جامعه تاجیکستانی هم مرز با افغانستان هم داغ و مهم خواندند. احمد شاهی کامیلزاده، خبرنگاری تاجیک، در این باره گفت:
خود همین روند انتحاری، روند خودکشی که از جانب شخصیت های علاهیده که در گروه های افراطی و افرادگرا تربیه می شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده می شوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند بخش در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمانی داستان بود که مؤلف از اون چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان تصویر کرده است. منتقدان میگویند مؤلف میتوانست از بحر این صحنه های به گفته آنها بد اخلاقانه بگذرد و راه و واسطه های دیگری مخشویی شدن جوانان را تصویر کند. عادل نذیر، خبرنگاری دیگری تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چون که جهان تروریسم دنیای هرنگه است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آنگونه نیست که در اثر فهم کودومانی انعکاس شده است.
ولی کودومانی بر این باور است که انعکاس واقعیت برای جوانان و خانواده های آنها ضرور است و تصمیم گرفته است که کتاب را با تعدادی 15,000 نسخه به زبان پشتو نیز چاپ و در زندان هایی که طالبان نگهداری می شوند تقسیم کند. حالا کتاب انتحاری با دو خط فارسی و کلیلی نشر شده است. نشر کلیلی آن که برای خواننده های تاجیک پیش بینی شده است با تعداد 200 دونه چاپ شده از 118 صفحه عبارت است. گرایش جوانان به گروه های تروریستی تا چند سال اخیر یکی از موضوعهای نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان است. پس از دعوت رئیس جمهور در سال 2010 مقامات از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب های دینی خارجی، بیش از 3,000 جوان تاجیک را از مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران بازگردانیدند. در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شده، تقریبا 20 مدرسه دینی بسته شده بود. با این وجود صدها نفر جوان تاجیک گروه های افرادگرا در سوریه و عراق پیوستند.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی جام رشد که در مینسک بلاروس جریان دارد راه پیدا کرد. 24 ژانویه در شهر دوشنبه اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در سومین بازیش در جام رشد در مینسک بلاروس بر منتخب نورسان گرجستان با حساب 2-1 پیروز شد، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دور سوم میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و گرجستان 23 ژانویه دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را علی جان عینی و سنت الله عزیزف به ثمر رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قهرمان.
در بازی دیگری دور سوم در گروه بی دسته منتخب نورسان ایسلندیا بر منتخب اسرائیل با حساب 2-0 غالب آمد. منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز غالب گروه شد و به فینال مسابقه بین المللی راه یافت. در گروه ای دسته های منتخب نورسان بلاروس و بلژیک 7 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها میزبانان فوتبال بازان نورس بلاروس مقام اول را از آن خود کردند. به این ترتیب در بازی نهایی جام رشد منتخب نورسان تاجیکستان با منتخب نورسان بلاروس رقابت میکند. این بازی شامی شنبه 25 ژانویه در مینسک دایر می شود. خبر دیگر، اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که 24 ژانویه در شهر دوشنبه شروع شد تا روز 29 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار شده است. دسته منتخب دختران تا 19 ساله تاجیکستان در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف اشتراک دارد. انجمن فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از ماه اپریل سال گذشته وظیفه پرزیدنت انجمن فوتبال آسیای مرکزی را به ذمه دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعه بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از یپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسم جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد، رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستان رس شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موثر شد، دست ناراض بود، اما با VPN باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستونی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است. این کار رو کی کرد؟ به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که در باره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزها رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی
مشکل تر شده
میشود در
چون شبه نیست رو کردن. بله، البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن، میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر، اگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
قطره از چشم آب آوردی، دردت زن نده دلت به تاب آوردی،
ای بچه ای تاریخی مرم دنوم، ای کفتر شبمون شینم بروی بوم.